در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 14 فروردین ماه 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با سوم ماه آوریل سال 2011 میلادی. سلام و آرزوی سلامتی برای همگی شما عزیزان. 13 به در خوش گذشت. طبیعت زیبا رو در این روز طبیعت پاس داشتید. این همه تب و تاب برای فرارسیدن سال نو، دید و بازدید ها و بالاخره 13 به در اکنون همه به سر آمده، اما امیدواریم که عهدهای جدید و مهر و دوستی های حاصل از اون استوار و پایدار و پویا باشن. ما که در همه ساعت شبانه روز و در تمامی فصول سال به هر حال در کنار شما هستیم و بر عهد خودمان استوار سپاسگزاریم که شما هم در خانه و سفر و پیکنیک ما رو با خودتون همراه می کنید. الهه روانشاد و کیوان حسینی میزبانی شما رو در این بامداد 14 فروردین ماه عهده داریم. همکارم کیوان حسینی با تازه ترین خبرها اینجاست. کیوان، چه خبر جدید؟
الهه، در لیبی 30 تن از شورشیان بر اثر حمله نیروهای ائتلاف کشته شدند. در ایتالیا هم اعتراض شده به مداخله نیروهای نظامی بین المللی در لیبی و همچنین پلیس جمهوری آذربایجان ده ها معترض رو در تظاهرات مخالفان در روز شنبه بازداشت کرد.
سپاسگزارم. بشنویم تازه ترین خبرها رو از کیوان حسینی.
به گفته شورشیان لیبی 13 تن از مخالفان قذافی بر اثر اشتباه نیروهای بین المللی در حمله هوایی کشته شدند. عبدالحفیظ قوقا سخنگوی شورشیان در شهر بنغازی گفت که به رغم این حادثه شورشیان کماکان از عملیات نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی حمایت می کنند. به گفته وی این حادثه روز جمعه و در زمانی رخ داد که شورشیان برای بازپس گرفتن شهر بوریقه از مواضع خود پیشروی کرده بودند. سخنگوی شورشیان گفت که این حادثه به دلیل فقدان ارتباط مناسب با نیروهای ائتلاف رخ داده است. همزمان روز شنبه هزاران نفر در شهر روم پایتخت ایتالیا علیه مداخله نظامی ناتو در لیبی تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس معترضین نمادهای صلح طلبان و پرچم‌های ضد جنگ حمل می‌کردند. این تظاهرات به دعوت از گروه‌های ضد جنگ از جمله گروه غیر دولتی اورژانس برپا شده است. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای به نیروهای نظامی خارجی اجازه داده تا با اهداف بشردوستانه در اوضاع لیبی مداخله کنند. خبر دیگر این که پلیس ضد شورش جمهوری آذربایجان روز شنبه با حمله به تظاهرات هواداران دموکراسی ده ها تن از معترضین را بازداشت کرد و مانع از ادامه اعتراضها شد. مقام های امنیتی جمهوری آذربایجان تظاهرات روز شنبه را غیرقانونی خوانده بودند. عیسی قنبر رهبر حزب مساوات به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که تعداد بازداشت شدگان حدود 200 نفر بوده است. تعدادی از برنامه‌ریزان این تظاهرات نیز در روزهای اخیر بازداشت شده بودند. مقام‌های نظامی امارات متحده عربی اعلام کردند که از روز شنبه عملیاتی نظامی را علیه دزدان دریایی در دریای عرب آغاز می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی امارات این عملیات برای آزاد کردن یک کشتی اماراتی آغاز شده. این کشتی که از استرالیا به سوی امارات متحده عربی حرکت کرده بود در نخستین ساعت روز شنبه در دریای عرب ربوده شد. روز شنبه تظاهرات در قندهار در اعتراض به قرآن سوزی در آمریکا به خشونت کشیده شد و 10 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات همکنون به پایان رسیده. به گفته مقام‌های محلی 83 نفر در این تظاهرات مجروح و 20 تن نیز بازداشت شدند. بنا به این گزارش دست کم 10 تن از بازداشت شدگان مسلح بودند. و آخرین خبر این که روز شنبه هزاران نفر از شهروندان آلمانی در اعتراض به انرژی هسته‌ای در سراسر این کشور به خیابان آمدند. به گفته پلیس نزدیک به 3000 تن از معترضین در اطراف دفتر مرکزی شرکت انرژی RWE جمع شدند. این شرکت روز جمعه با تنظیم شکایتی تلاش کرد تا از بسته شدن 2 راکتور هسته‌ای خود جلوگیری کند. آسیب دیدن راکتور فوکوشیما بر اثر سونامی اخیر در ژاپن موجب شد تا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دستور تعطیلی 7 نیروگاه هسته‌ای این کشور را صادر کند. الهه،
سپاسگزارم. خبرها را از کیوان حسینی میشنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. هشدار عربستان سعودی به ایران در مورد عدم مداخله در امور منطقه. دیدگاه یک استاد حقوق بین الملل را جویا شده ایم.
من فکر میکنم در این موقع ایران بیش از هر کسی محق باشه که اظهار نظر بکنه، به خصوص که بخشی از شیعیان محروم تبار ایرانی دارن.
مراسم ختم پدر میرحسین موسوی و ابهامات پیرامون آن با مشاور ارشد میرحسین موسوی گفتگو کرده ایم.
خب نشون دهنده این هستش که آقایون ادعای خدایی میکنن و فروروار رفتار میکنن و بسیار میترسن و در ته قلب اعتقاد دارن که بنای قدرتشون بسیار سسته.
132 نفر در اصفهان در آستانه اعدام هستند. و مسئله انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال ایران مسئله داغ روز است. برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیشتر در همین 54 دقیقه و 20 ثانیه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پس از صدور بیانیه مجلس شورای اسلامی خطاب به عربستان سعودی در مورد اوضاع بحرین، یک مقام دولت عربستان در واکنشی تند ضمن متهم کردن تهران به دخالت در امور منطقه هشدار داد که ایران حق ندارد تمامیت ارضی بحرین را نقض کند. در اواخر اسفند ماه سال گذشته، روزهایی که گذشت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای مقابله با اعتراضات ضد حکومتی در بحرین به درخواست دولت این کشور شماری نیرو به بحرین فرستادند که این اقدام با واکنش شدید ایران روبرو شده است. و بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
بیانیه اخیر کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که سیاست‌های عربستان سعودی در منطقه را بازی با آتش توصیف کرده بود، با واکنش شدید مقامات عربستان سعودی روبرو شده است. روز جمعه اول آوریل، یک مقام ارشد عربستان سعودی اظهارات کمیته امنیت ملی مجلس ایران را غیر مسئولانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. این مقام سعودی گفت که این کمیته با قصد و اراده قبلی به نقض حاکمیت و استقلال کشورهای منطقه دست زده و به گفته این مقام سعودی تهران برای فتنه افکنی و ایجاد آشوب در کشورهای منطقه تلاش می کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای رسمی عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به گفته این کمیسیون مزدوران آمریکا در منطقه نامید و از آنها خواست تا نیروهای نظامیشان را از خاک بحرین بیرون ببرند. به دنبال شدت گرفتن بحران در بحرین در اواخر اسفند 1389 به درخواست مقامات بحرینی 1000 نیروی نظامی عربستان و 500 پلیس اماراتی برای برقراری نظم و کمک به حکومت بحرین وارد این کشور شدند. ورود این نیروها به بحرین باعث خشم ایران شد و مقامات تهران بارها از این اقدام شدیداً انتقاد کردند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر در این ارتباط گفت:
به آل خلیفه و آل سعود میگویم فکر نکنید با این کشت و کشتارها، با این ریختن خون بیگناهان حکومتتون میماند. هر قطره خونی که از مظلومی بر زمین ریخته میشه شما به نابودیتون نزدیک میشید.
حال عربستان سعودی میگوید اظهارات مقامات ایرانی در ارتباط با تحولات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نقض حاکمیت ملی این کشورهاست. داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین الملل و استاد دانشگاه در تهران، در این ارتباط میگوید که ایران با توجه به سابقه تاریخی که با بحرین دارد، این اجازه را دارد که نسبت به تحولات این کشور نگران باشد. داوود هرمیداس باوند:
امروز عربستان یا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در یک مسئله کاملا داخلی و مسالمت آمیز که درخواست مردم بوده واکنش نظامی نشون میدهند. در صورتی که در قراردادی که در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منعقد شده، وقتی که یه تجاوز یا تهاجم خارجی نسبت به کشوری انجام میگیره، اینجا تجاوزی صورت نگرفته و بنابراین من فکر میکنم در این مورد ایران بیش از هر کسی محق باشه که اظهار نظر بکنه، به خصوص با توجه به اینکه بخشی از مردم بحرین شیعیان محرم تبار ایرانی دارند. و دوم این است که خب در طول تاریخ بحرین جزی از تمامیت ارضی ایران بوده و بنابراین اظهار نظر راجع به حضور نیروهای عربستان سعودی در بحرین، من فکر میکنم مغایر با روندی است که امروز جامعه بین المللی، شورای امنیت نسبت به مسئله سودان، مصر و به ویژه لیبی در پی گرفته. بدون توجه به مسئله نظام وقت جمهوری اسلامی، من فکر میکنم در مورد بحرین ایران بیش از هر کشور منطقه‌ای محق و مجازه که اظهار نظر بکنه نسبت به اون چیزی که در بحرین انجام گرفته.
اما مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، نظر دیگری دارد و معتقد است که اگرچه ایران اجازه اظهار نظر در قبال تحولات منطقه را دارد، اما اظهارات اخیر مقامات سیاسی ایران پایگاه حقوقی ندارد. مرداد خونساری:
مسئله اساسی نتیش که حرفی که ایران میزنه پایگاه حقوقی نداره، یعنی مداخلات نیروهای سعودی و اماراتی و ورود اونها به بحرین، این برخلاف موازین بین المللی نیست، بر اساس قراردادهایی است که میان این کشورها در چارچوب شورای همکاری های خلیج فارس وجود داشته و لذا این کشورها مجاز هستند که برای حفظ امنیت در درون کشورهای خودشون دست به اقدامات مختلف بزنند. و اعتراض ایران به این لحاظه که موقعیت ایران با اقدامی که از سوی این کشورها در بحرین صورت گرفته ضعیف‌تر شده و اونها امکان عمل مشابه رو ندارن و به همین لحاظ هم هستش که دست به این گونه اعتراضات از قبیل اون چیزی که زدن میزنن.
اما تنش‌ها میان ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تنها به عربستان و بحرین محدود نیست و در هفته گذشته پس از آنکه دادگاهی در کویت دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد، به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه کویت از دست داشتن سپاه پاسداران ایران در موضوع جاسوسی در آن کشور خبر داده و این اقدام را هدف قرار دادن امنیت کویت اعلام کرده است. این در حالی است که ایران هر گونه دخالت در امور کویت و جاسوسی در آن کشور را رد می‌کند.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و به سراغ یک گزارش دیگر می‌رویم. در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مراسم ختم پدر میرحسین موسوی که قرار بود در مسجد نور در تهران برگزار شود، لغو شده است. شماره از چهره‌های سیاسی و مذهبی با ارسال پیام‌های جداگانه اما درگذشت پدر میرحسین موسوی را به این رهبر مخالفان تسلیت گفتند که از آن جمله میتوان به حسن خمینی، نوی آیت الله خمینی و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن زاهدان اشاره کرد. همکارم مانیا منصور در گفتگوی با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، ابتدا از او دلیل لغو مراسم ختم پدر آقای موسوی را پرسیده است و بشنویم از اردشیر امیر ارجمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم میرسه که خوبه یک بار ماجرا مرور بشه تا ببینیم که چرا باید چنین رفتاری صورت بگیره. پدر آقای مهندس موسوی وقتی فوت میکنند، نیروهای امنیتی فضای کاملا امنیتی رو در منظر ایشون ایجاد میکنند، به نحوی که هر کسی که در اونجا بوده به صورت متعدد مورد عکس برداری قرار میگیره. حتی اینها به جسد هم احترام لازم رو نمیذارن و از جسد این مرد بزرگوار عکس برداری میکنن. خب این نشوندنده چه چیزی هست؟ نشوندنده این هستش که میخوان اعلام بکنن به هیچ قاعده اخلاقی و دینی که جنازه هم مشخص هستش که چگونه رفتار کردن، افراد مورد ضرب و شتم قرار دادن، تعداد زیادی رو دستگیر کردن. میرسیم به مراسم ختم که با توافق خودشون روز یک شنبه اعلام شده بوده و ساعت 6:30 در مسجد نور، اما با فشار بسیار زیادی که وارد میکنن این مراسم رو دیشب لغو میکنن. در واقع لغو مراسم از جانب خود اونها صورت میگیره. چرا این اتفاق رخ داد؟ آیا برگزاری یک مراسم ساده برای پدر آقای مهندس موسوی مسئله امنیتی ایجاد میکنه؟ امنیت آقایون رو به خطر میندازه؟ خب نشون دهنده این هستش که آقایون ادعای خدایی میکنن و فرعونوار رفتار میکنن و بسیار میترسند و در ته قلب اعتقاد دارن که بنای قدرتشون بسیار سسته.
آقای امیر ارجمند، یه تعدادی از کسایی که دستگیر شدن آزاد شدن ولی یه تعدادی هنوز در بازداشت هستن. چه کسانی هستن اونا و آیا از وضعیتشون خبری دارید؟
تعداد اون افرادی که آزاد شدن در قبلا اعلام شدن، بقیه افراد هنوز آزاد نشدن و فشاری رو که وارد میکنن به خاطر همین هستش که لغو مراسم رو به نظر میرسه در مقابل آزادی این افراد قرار دادن و نوعی گروکشی رو دارن انجام میدن که بسیار زشت و اخلاقی هست.
همچنان آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد در حج هستن، آیا خبری از ایشون دارین؟
بله، اون دو نفر همچنان در حبس خانگی هستند، همین مطلع هستیم و هیچ تفاوتی در وضعیتشون حاصل نشده و حتی در هنگامی که روز اول فوت پدرشون حاضر شدن، نیروهای امنیتی حضور بسیار چشمگیری داشتن، به ترتیبی که کاملا آقای مهندس مصطفی خانم زهرا رهنورد معاصر بودن که امکان تماس و گفتگو با هیچ کسی رو نداشته باشن. و این نشون دهنده این هستش که از چند کلمه ساده هم حراس بسیار زیادی دارن. و حالا ایحال باید توجه داشته باشیم که هنوز بعد از گذشتن بوده دو ماه هیچ گونه موضع‌گیری رسمی و حقوقی در مورد سرنوشت آقای مهندس مصطفی خانم زهرا رهنورد و آقای کروبی همسرش صورت نگرفته و وضعیت حقوقی اونها مشخص نشده و به هر حال این نقض آشکار حقوق شهروندی این افراد هستش.
به نظر شما این حد به کجا خواهد کشید؟ نتیجه‌اش چه خواهد شد؟
ما امیدواریم که هر چه زودتر خودکامگانی که بر ایران حکومت میکنند به نادرست بودن این روش حکومت پی ببرند و در اولین قدمی که برمیدارند رفع حبس بکنند، رفع حبس بکنند از جناب آقای مهندس مصطفی خانمشون آقای کروبی. در حال اون چیزی که مهم هست ادامه مطالبات مردم برای آزادی این بزرگواران هست. جنبش سبز جنبشی زنده است و مطالبه خودش رو ادامه خواهد داد و به نظرم میرسه که دیر یا زود آقای مجبور میشن که این حس رو بر بدارن انشالله.
اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس به پرسش های همکارم مانیا منصور پاسخ میداد. به دلیل عدم موافقت با عفو 132 نفر در اصفهان، آنها در آستانه اعدام قرار دارند. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری همچنان از اعدام‌های پنهانی در زندان وکیل‌آباد مشهد نیز خبر می‌دهند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در این مورد.
چند روز پس از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار قطعنامه‌ای از موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بودند، دادگستری اصفهان با انتشار خبری از نهایی شدن حکم اعدام 132 نفر خبر داد. خبر قطعی شدن حکم اعدام این تعداد افراد در اصفهان در حالی اعلام می شود که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سال گذشته در چندین نوبت از انجام اعدام های پنهانی و دست جمعی در زندان وکیل آباد مشهد هم خبر داده بود. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در خصوص اعدام های پنهانی در زندان وکیل آباد چندی قبل به رادیو فردا گفته بود:
در گزارش دبیر کل این تایید شد که اعدام‌های مخفی مصری در مشهد اتفاق افتاده و مقامات ایرانی و مقامات سازمان ملل این رو تایید کرد و البته اونها گفتن فقط 60 نفر اعدام و با وجود ابراز نگرانی دبیر کل می‌بینیم که در 13 فرماه این اعدام‌ها دنباله داشته.
انتشار خبر نهایی شدن حکم اعدام 132 نفر در اصفهان در حالی است که چند روز قبل سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ایران با 252 مورد اعدام در سال گذشته میلادی در رتبه دوم دنیا پس از کشور چین قرار گرفته است. دری دایک از سازمان عفو بین الملل در همین زمینه میگوید:
در سال گذشته میلادی 2010 گفتن 252 نفر اعدام کردند، بنابر اون سال 2009 388، ولی سال 2009 یک آمار استثنایی بود، خیلی خیلی بالاش. ما باید بدونیم که ممکن بود که یه تعدادی از این اعدام‌ها پنهان بوده یا مخفی بودن و ما بیشتر از 300 اعدام‌های دیگری با گزارشات معتبر دریافت کردیم که از نظر رسانه‌های رسمی تایید نشدن اونا، ولی از نظر عفو بین‌الملل اینا قابل اعتماد بودن، ولی البته نمیتونیم بگیم که رسماً اعدام شدن.
افزایش اعدام‌ها در ایران بنا به گزارش‌های مختلف هر سال در حال افزایش است. نادر وهابی جامعه شناس ساکن پاریس که بر روی اعدام‌ها در ایران تحقیق می‌کند از افزایش اعدام‌ها در چند سال اخیر خبر می‌دهد.
ما در سال 2007 317 نفر اعدام داشتیم، در سال 2008 346 نفر اعدام داشتیم که یک افزایش 10% رو داریم و در سال 2009 388 نفر اعدام داشتیم، باز یک افزایش 11% رو نشون میده.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده است آمار احکام اعدام صادر شده در استان‌های شرقی و همجوار با افغانستان که متهمان بسیار زیادی در رابطه با مواد مخدر در این استان‌ها به اعدام محکوم می‌شوند بسیار بیشتر از استان‌های مرزی کشور مانند اصفهان است. مجتبی سمیع نژاد دبیر خانه حقوق بشر ایران هم بیشترین آمار اعدام‌ها در ایران را مربوط به متهمین مواد مخدر می‌داند.
مواد مخدر خودش به تنهایی 240 مورد از کسانی که در سال جاری اعدام شدند به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر بود. تهران هم با 66 مورد اعدام رتبه اول رو داشت، خوزستان با 48 مورد و اصفهان با 37 مورد رتبه‌های بعدی رو داشتند.
سارا لیویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر چندی قبل گفته بود که اگر اعدام‌ها در ایران با سرعت کنونی پیش برود، مقامات به راحتی تا پیش از به پایان رسیدن سال 2011 بیش از 1000 نفر را در ایران اعدام خواهند کرد.
سپاسگزاریم عزیزان از همراهی شما. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید در مورد 132 نفر که در آستانه اعدام قرار دارند. و اما هفته نامه آلمانی شپیگل در گزارشی واسطه‌گری بانک مرکزی آلمان در معامله نفتی میان ایران و هند را با تایید دولت آلمان می‌داند. این هفته نامه معتبر آلمانی ایفای نقش آلمان در این معامله را با آزادی دو خبرنگار آلمانی محبوس در ایران که اخیراً صورت گرفت مرتبط می‌داند. و همکارم نوشین سید حسینی گزارشی دارد در این باره.
مشارکت بحث برانگیز بوندسبانک آلمان در معامله نفتی میان ایران و هند چه بسا از لحاظ سیاسی بیش از آنچه گمان می رفت حساس باشد. سایت اینترنتی هفته نامه آلمانی اشپیگل روز شنبه در گزارشی به نقل از مقام‌های دولت آلمان آزادی دو خبرنگار آلمانی محبوس در ایران را که اواخر ماه فوریه یعنی حدود بیش از یک ماه قبل اتفاق افتاد با این معامله مرتبط دانست. بر پایه گزارش اشپیگل آنلاین این منابع دولتی کمک بانک آلمانی بوندسبانک در تسهیل معامله ایران هند را تایید کرده و آن را به دبستان سیاسی ذکر کرده اند که در قبال آزادی دو خبرنگار زندانی هفته نامه بیلدام زونتاگ صورت گرفته است. هفته نامه آلمانی اشپیگل در سایت اینترنتی خود پاسخ رسمی دولت آلمان به پرسش‌هایش در این زمینه را محتاطانه توصیف کرده و می‌نویسد که مقام‌های دولتی آلمان ارتباط میان این دو ماجرا را تایید یا تکذیب نکرده اند. سخنگوی وزارت امور خارجه صرفاً به فعالیت دولت آلمان به منظور آزادسازی دو خبرنگار آلمانی اشاره کرده و گفته دولت فدرال آلمان از همان آغاز بازداشت این دو خبرنگار که در اکتبر سال گذشته میلادی یعنی حدود 5 ماه قبل اتفاق افتاد فعالیت خود را برای فراهم کردن آزادی آنان و بازگشت هرچه سریعترشان به آلمان شروع کرد. گیدو وسترولِه وزیر امور خارجه آلمان در آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته در سفری دو روزه به ایران و دیدار با محمود احمدی نژاد و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران همراه با دو خبرنگار آلمانی آزاد شده به کشورش بازگشت. خبرنگاران هفته نامه بیلدام زونتاگ 18 مهر 1389 در شهر تبریز بازداشت شدند. آنها متهم بودند که با پسر سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار مصاحبه کردند. به نوشته اشپیگل آنلاین منابع آگاه دولتی از مذاکراتی خبر داده اند که در حاشیه سفر گیدو وسترولِه انجام گرفته. اشپیگل آنلاین موضوع مذاکرات را با واسطه‌گری بوندسبانک در انتقال پول نفت صادراتی ایران به هند مرتبط می‌داند. بنابر اخبار رسیده به اشپیگل آنلاین، دولت آلمان مجوز نهایی برای ایفای این نقش واسطه را چند روز پس از آزادی خبرنگاران آلمانی داده است. به گزارش اشپیگل آنلاین، مبلغی که این معامله نفتی سالانه نصیب ایران می‌کند، بالغ بر 12 میلیارد دلار است. بر پایه گزارش سایت اینترنتی هفته نامه اشپیگل، برلین انتقادهای به عمل آمده از واسطه‌گری بوندسبانک در معامله نفتی ایران و هند را رد می کند. یک سخنگوی دولت آلمان بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را در برگیرنده معاملات نفتی جمهوری اسلامی ندانسته است.
13 به در یا روز طبیعت، روزی بود که شاید شما هم همراه خانواده خودتون به دل طبیعت رفتید تا هوایی تازه کنید و سبزی گره بزنید. روزی که دقایقی پیش اون رو به پایان بردیم، همکارم فهیمه خضر حیدری در موردش گزارشی تهیه کرده. گزارشی از 13 بدر امسال.
13 روز از عید نوروز، روز مردم و طبیعت. سبزه های گندم و عدس و ماش و شاهی حالا از وسط سفره هفت سین روی سقف ماشین ها رفتند. مردم در همه جای ایران بار و بنه جمع کردند و راهی قلب سبز طبیعت متنوع و زیبا شدند. نه تا فقط طبیعت و کوه و جنگل و در و دشت، که پارک ها و فضاهای سبز شهری هم روز 13 بدر میزبان انبوه گردشگران نوروزی هستند که هزاران سال است معتقدند روز 13 ماه فروردین را نباید در خانه ماند، بلکه باید به طبیعت رفت و سبز گرزد.
عید اومد و با 13 بدر شد، 13 بدر و 13 بدر شد، غمهای گذشته دست به سر شد، 13 بدر و 13 بدر شد. باید که بری از خونه بیرون، گل پا به سر کوه و کمر شد، 13 بدر و 13 بدر شد.
اما 13 بدر همهش هم این نیست. آینی که از دلبستگی ایرانیان به طبیعت ریشه میگیرد، سالهاست که به دشمن جان طبیعت بدل شده. شکستن شاخه‌های درختان، از بین بردن گیاهان، آلوده کردن آب و خاک و انبوه زباله‌هایی که پس از 13 بدر در محیط زیست به جا می‌ماند، تنها بخشی از آسیبی است که هر سال در پایان عید نوروز به طبیعت و فضاهای سبز شهری وارد می‌شود. امسال هم پارک چیتگر در نزدیکی تهران روز 13 فروردین دچار آتش‌سوزی شده است. دلیل آتش‌سوزی بی‌توجهی مردم نسبت به آتش‌های کوچکی که در گوش و کنار پارک روشن می‌کنند. خدیجه رضوی، دکترای محیط زیست، آموزش همگانی و همیشگی را تنها راه غنی‌تر کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست می‌داند.
یاد صحبت آقای کرباسچی می‌افتم. هیچ وقت یادم نمیره. بهش گفتن که اینقدر گل نکار تو تهران. مردم تهران به جورای هم نیستین گلا رو خواهن کن. گفتن اینقدر می‌کاریم، اینقدر می‌کاریم، اینقدر می‌کاریم، 6-7 بار تکرار کرد. و عمل شد و به نظر من این وظیفه شاید یه مقدار شهرداری، یه مقدار خودمونه، یه مقدار انجیو هاست، یه مقدار باید همه جا بزرگ بزرگ بنویسیم، پلاکارد بذاریم، دوازخال همه جا بذاریم. اون آموزشی که دوره زرتشت همه داشته ما باید دوباره برگردونیم.
خانم رضوی معتقد است عادت و اخلاق احترام به محیط زیست از دوران کودکی و مهد کودک هاست که باید آغاز شود.
توصیه من اینه که از کودکستان، همچون که اروپایی ها داره این عمل انجام میده، از روزی که بچه شروع میکنه تفکر کردن، شروع میکنم واقعا از طبیعت برای حرف زدن. این باعث میشه که خود مادری که میخواد بده بچهش بگه نبر، نشکن، آتخال نریز، یواش یواش خودش هم نمیریزه. اینجوری که داریم پیش میریم، به نظر من 4 نسل دیگه ما هیچی نداریم برای آیندگانمون بذاریم.
اما همش هم این نیست. در روزی که روز طبیعت نامگذاری شده، اغلب بار ترافیکی سنگین هم گردشگران نوروزی را که آمدند در دل طبیعت آرامشی بگیرند و برای آرزوهای دور و نزدیکشان سبزه‌ای گره بزنند، آزار می‌دهد. حتی با وجود تدابیر ترافیکی خاص که روز شنبه 13 فروردین ماه از ساعت 6 صبح تا 12 شب در تهران بزرگ اجرا می‌شود، باز هم ترافیک در ورودی‌ها و خروجی‌های تهران سنگین گزارش شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که تنها تا پایان 10 روز از تعطیلات نوروزی 127,556,000 نفر سفر در آمار رفت و آمدهای نوروزی نوروز 90 به ثبت رسیده است.
خب عزیزان، در یک چشم به هم زدن 13 بدر دوباره از راه خواهد رسید. 13 بدر سال دیگه و در مورد 13 بدر امسال گزارش فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید. و اما انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال ایران در روزهای اخیر به یکی از مسائل داغ ورزش ایران بدل شده. دعوت میکنیم گزارش فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، رو در مورد همین مسئله بشنوید.
مسئولان فدراسیون فوتبال با توجه به پایان قرارداد افشین قطبی بعد از جام ملت‌های آسیا ماه‌هاست به دنبال جذب سرمربی هستند و با چندین مربی خارجی بیکار و بدون قرارداد مذاکراتی را انجام دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نام کارلوس کرش پرتغالی که ماه گذشته در یک سفر کوتاه به تهران آمد و با مسئولان فدراسیون فوتبال مذاکره کرد، یک بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده. کرش پرتغالی بعد از بازگشت به لیسبون اعلام کرد که به دلایل غیر فوتبالی قادر نیست با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد ببندد. اما مسئولان فدراسیون پرونده سرمربی پرتغالی را مختومه نکردند و مذاکرات را ادامه دادند. خبرگزاری ایسنا روز گذشته گزارش داد عباس ترابیان سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون روز 13 فروردین به اروپا می رود و با کارلوس کرش و یک مربی دیگر که نامش فاش نشده صحبت‌های نهایی را انجام خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 30 بامداد روز یک شنبه 14 فروردین ماه در استودیوی شماره 3 رادیو فردا در پراگ، الهیه روانشاد و کیوان حسینی چشم به راه شما عزیزان بودیم. این نیمه به برنامه دیدگاه ها و همچنین خبرها اختصاص داره و با خبرها آغاز میکنیم از کیوان حسینی.
روز شنبه گروهی از هواداران حکومت یمن در شهر عدن به خیابان‌ها آمدند و با مخالفان درگیر شدند. همزمان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در جمع هوادارانش که در اطراف کاخ ریاست جمهوری جمع شده بودند حاضر شد و از آنها تشکر کرد. در سخنرانی روز شنبه آقای عبدالله صالح هیچ نشانه‌ای از احتمال کناره‌گیری در کوتاه مدت وجود نداشت. مخالفان از مردم این کشور خواستند تا از روز شنبه اعتصابی سراسری را آغاز کنند. برخی شاهدان عینی به خبرگزاری آسوسییتد پرس گفتند که گروه بزرگی از مردم روز شنبه سر کارهای خود نرفتند. علی عبدالله صالح که در 32 سال گذشته در یمن قدرت را در دست داشته، وعده داده است که در سال 2013 میلادی از ریاست جمهوری این کشور کناره می‌گیرد. دهاتن از مخالفان حکومت عمان روز شنبه در مسقط پایتخت این کشور دست به تحصن زده و خواستار انجام تحقیقات درباره درگیری‌های خونین روز جمعه هستند. به گزارش آسوسییتد پرس در درگیری‌های روز جمعه در شهر سهار دست کم یک نفر کشته شده است. شهر سهار در 200 کیلومتری شمال مسقط جایی است که اعتراض‌ها به حکومت عمان از 6 هفته پیش در آنجا آغاز شد. هنوز علت مرگ تنها قربانی اعتراض‌های روز جمعه روشن نیست. پلیس عمان می‌گوید که تنها از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرده است. روز شنبه هزاران نفر از شهروندان آلمانی در اعتراض به انرژی هسته‌ای در سراسر این کشور به خیابان آمدند. به گفته پلیس نزدیک به 3000 تن از معترضین در اطراف دفتر مرکزی شرکت انرژی RWE جمع شدند. این شرکت روز جمعه با تنظیم شکایتی تلاش کرد تا از بسته شدن 2 ریاکتور هسته‌ای خود جلوگیری کند. آسیب دیدن ریاکتور فوکوشیما بر اثر سونامی اخیر در ژاپن موجب شد تا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دستور تعطیلی 7 نیروگاه هسته‌ای این کشور را صادر کند. به گفته شورشیان لیبی 13 تن از مخالفان قذافی بر اثر اشتباه نیروهای بین المللی در حمله هوایی کشته شدند. عبدالحفیظ قوقا سخنگوی شورشیان در شهر بنغازی گفت که به رغم این حادثه شورشیان کماکان از عملیات نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی حمایت می‌کنند. به گفته وی این حادثه روز جمعه و در زمانی رخ داد که شورشیان برای بازپس گرفتن شهر بریقه از مواضع خود پیشروی کرده بودند. سخنگوی شورشیان گفت که این حادثه به دلیل فقدان ارتباط مناسب با نیروهای ائتلاف رخ داده است و همزمان در همین روز هزاران نفر در شهر روم پایتخت ایتالیا علیه مداخله نظامی ناتو در لیبی تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس معترضین نمادهای صلح طلبان و پرچم‌های ضد جنگ حمل می‌کردند. این تظاهرات به دعوت از گروه‌های ضد جنگی از جمله گروه غیر دولتی اورژانس برپا شده است. این گروه توسط یک پزشک ایتالیایی تأسیس شده که در مناطق جنگ زده‌ای چون افغانستان کلینیک‌هایی را راه اندازی کرده. بر روی یکی از نشان‌ها در دست معترضین نوشته بود جنگ بشر دوستانه وجود ندارد. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای به نیروهای نظامی خارجی اجازه داده تا با اهداف بشر دوستانه در اوضاع لیبی مداخله کنند.
با سپاس از کیوان حسینی و نوبت می‌رسه به برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون که میکروفون رو به او واگذار کنیم، اجازه بدید که من شب و روز خوشی براتون آرزو کنم و ضمناً یادآوری کنم که همکارم کیوان حسینی راست ساعت 1 بامداد باز هم با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما باد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اسفندیار رحیم مشایی
رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از زمان روی کار آمدن دولت نهم در تابستان 84 به رغم انتصاب به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی همواره به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی دولت در تصمیم سازی‌های داخلی و خارجی مطرح بود. شماری از منتقدان اصولگرای دولت ابراز عقیده کردند که اسفندیار رحیم مشایی با راه اندازی چند سایت و تلاش اخیر حامیانش در تأسیس 7 تشکل سیاسی و 3 روزنامه خود را آماده نامزدی انتخابات آینده ریاست جمهوری می کند. اگر اسفندیار رحیم مشایی گزینه مناسب برای اجرای این طرح باشد، تا چه حد بخت این را دارد که اعتماد اخشار مختلف جامعه را به خود جلب کند و چگونه از انتقادها و مخالفتهای چهره‌های شاخص مذهبی و سیاسی در امان خواهد ماند؟ این گونه پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، علیرضا حقیقی، کارشناس امور سیاسی ایران و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو، و محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی، چهره شاخص مخالف دولت در ایران. آقای حسین قاضیان، یه مروری بکنیم اول بر سابقه و کارنامه اسفندیار رحیم مشایی که الان درباره او بحث‌های زیادی در محافل سیاسی هست.
سوابق آقای مشایی دست کم شفاف نیست، به دلیل اینکه شاید ایشون هیچ وقت از سمت‌های مهم و برجسته‌ای نبودن تا پیش از آمدن آقای احمد نژاد به شهرداری تهران، و وقتی ایشون مسئول سازمان فرهنگ هنری شهرداری شدن تا پیش از اون در واقع هیچ سمت مهمی نداشتن. در این تردیدی نیست که پیوندهای وثیقی با آقای احمد نژاد داشتن و این پیوندها فقط هم مربوط به حوزه سیاست و امور اجرایی نیست. این پیوندها عمیق‌تره، به جنبه‌های عقیدتی، فکری و حتی عاطفی ناشی از این اشتراک عقیده میرسه و این پیوندهای مهم باعث میشه که ما زندگی آقای مشایی رو در پرتو موقعیت‌هایی که آقای احمد نژاد داشته بررسی بکنیم. ایشون چه در موقعی که در آذربایجان کردستان بودن و چه در این دوران اخیر، همه موقعیت‌هاشون تابع وضعیت آقای احمد نژاد بوده و این ممکنه این گمان رو پیش بیاره که پس ایشون تابع آقای احمد نژاد، در حالی که به دلیل اون پیوندهای عاطفی و عقیدتی که عرض کردم اتفاقا شاید ماجرا برعکس بشه.
آقای علیرضا حقیقی، ویژگی‌های تفکر و اندیشه سیاسی آقای اسفندیار رحیم مشایی چی از آغاز، موقعی که وزارت اطلاعات نقشی داشتن، تا طرح مکتب ایرانی؟
ببینید، آقای مشایی در وزارت اطلاعات بوده و در مورد مربوط به کردستان بوده، مدتی هم در آذربایجان غربی معاون سیاسی استانداری بوده. در مورد خط مش و نحوه برخوردش با مخالفین، حالا چه کردها و چه در قبل موقعی که در استان مازندران بوده در برخورد با گروه های مخالف و مسلح، گزارشات متناقضی هست که برخی از گزارشاشون رو فردی بسیار خشن و تحقیر معرفی کرده و برخی هم نه، گفته که تسامح و تساهل داشته. و نحوه خروجشون هم از وزارت هنوز مبهمه که آیا به خاطر ازدواجش بوده، چون همسرشون از اعضای سابق مجاهدین خلق بوده که خودشون بازجوش بوده، معلوم نیست که آیا به خاطر این بوده. گزارش های معتقدن که مطرح شده که ایشون گفتن ارتباط به مشکوک داشته و به خاطر این وزارت اخراج شده. یک گزارش اینه که ایشون خودش استفاده. اما از اون که بگذریم، به نظر میرسه که از جنبه تفکری چند تا عنصر در سیستم فکری ایشون وجود داشته که حداقل اونجایی که رد پاش رو میشه شناسایی کرد، چه در رادیو پیام، چه در معاونت شهرداری که بوده به عنوان رئیس سازمان فرهنگ و شهرداری، و بعداً اینا رو میشه پیدا کرد. یکی این هست که ایشون احساسش این است که یک نوع گرایش معنوی به دین اسلام و بازخوانی جدیدی از رویکرد به مذهب رو ایشون مد نظر داره. این رویکرد همچنین شامل این هست که یک نوع تزکیه درونی، الهامات معنوی خیلی کمک میکنه به درک شما از دین، و از این بابت نقش روحانیت خیلی ضعیف هست و روحانیت در این مسیر عقب هست. دوم، مسئله برای اندیشه ظهور امام 12 به این معنا که برخلاف عقاید رایج شیعان ایشون معتقد به غیبت امام 12 نیست، بلکه معتقده که امام 12 حضور داره. با این حضور افراد خودشون میتونن وصل بشن به امام حاضر و خب در این تئوری در حوزه سیاست دولتی که وضع شده باشه به اندیشه ظهور نه پاسخگو به مجلس، نه به ولی فقیه، نه به رهبری، نه به دیگر نهادها. و از جنبه دیگه این هست که ولایت فقیه عملا آقای مشایی از سرباز گمنام امام زمان که به عنوان عضو وزارت اطلاعات مطرح میشه به سرباز نامدار امام زمان تبدیل شده، که عنوان سلمان فارسی زمان سایت های هوادار آقای مشایی برای ایشون انتخاب کردن و داره در حقیقت با تن مکتب ایرانی یک گسست ایجاد میکنه با اندیشه های انقلاب آیت الله خمینی، با توجه به اینکه اینا معتقدن در آینده سیاسی ایران روحانیت و اون گفتار قبلی فاقد کارایی و توانایی برای که بتونه تداوم پیدا کنه. بنابراین گفتار جدیدی رو مطرح کردن و المان های جدیدی هم در سیاستشون هست. این المان های جدید با تلفیق مسئله کوروش و امام زمان سعی میکنه یارگیری کنه از نیروهای طبقه متوسط. البته نتایج تناقض‌آلودی هم ایجاد میکنه در این تلفیق که یک نمونهش مربوط به مسئله امام زمان هست، چون میدونید که آقای احمدی‌نژاد معتقد ایشون دولت امام زمانه و امام زمان بر تمام کارهای ایشون نظارت داره. و خب دیدید که آقای آیت الله صافی گلپایگانی پیام داد به چهار روحانی که جلسه آقای احمدی‌نژاد رو ترک کرده بودن که به خاطر مسئله نواختن موسیقی، گفتن شما با خروجتون قلب امام زمان رو شاد کردید. خب این برای مردم این سوال پیش میاد که امام زمان در کدام سمت ایستاده. مسئله کوروش هم هیچ بازخوانی جدیده از مسئله این است که برخلاف دورهای قبل که اهنامه مالک اشتر رو به عنوان منشور حکومتی جمهوری اسلامی مطرح کردن، منشور کوروش به عنوان این راهنمای عمل مطرح شده و خود آقای مشایی توجه نداره که با این تلفیق نظریه یک نوع احیای سلطنت رو هم داره مطرح میکنه بدونی که به نتایج طرحش مطرح بشه.
آقای محمد صادق جوادی اسار، علت توجه محافل سیاسی در ایران به اسفندیار رحیم مشایی چیه؟
در جبهه اصولگرایان ضرورت یک بازنگری و یا ایجاد یک جبهه جدید اصلاح طلبی که پاسخگوی بخشی از مطالبات معترضانه و منتقدانه جامعه باشه وجود داره. در میان یه بخشی از اصولگرایان که آقای احمدی نژاد اونها رو نمایندگی میکرده تقسیم کاری صورت گرفته تا آقای اسفندیار رحیم مشایی این بخش نیاز به یه رفرم و ایجاد اصلاحات در میان اصولگرایان رو نمایندگی بکنه. این ضرورت سیاسی و کمتر عقیدتی به اعتقاد من باعث شده تا اینا به این سمت برن که نمادها و المانهایی رو که آیه حقیقی هم بهش اشاره کردن مثل کوروش، مثل امام زمان و نمادهای ملی و ایرانی رو مطرح بکنن. از اون طرف بحث امام زمان رو مطرح میکنن تا در قله اعتقادات مذهبی تمام زیر مجموعه ها رو ساکت بکنن، به معنای این که ما با اوج مسئله ولایت هماهنگی داریم و هر حرکتی هم که در این ساحت انجام بگیرد میتواند با مسائل عقیدتی و ولایت فقیه و امثال اینها هماهنگ باشه، چون در قله بالاتری از ولایت فقیه که ولایت امام زمان هست ما متصلیم و با اون ارتباط داریم. این مجموعه های خودشون رو و معترضین خودشون رو به نحوی ساکت میکنند و وسطی هایی که تقریبا بیتفاوت تر هستند و شاید به حالت معترضانه نسبت به بعضی از اصولگراها دنبال یک حرکت اصلاحی در بین خودشون می‌گردن به این سمت تمایل پیدا بکنند. بحث دوم بحث ملی‌گرایی است که یکی از آلترناتیوهایی است که تو اکثر نظرسنجی‌هایی که در یکی دو سال اخیر در ایران اتفاق افتاده، شاید قبل‌تر هم بوده ولی در این یکی دو سال شدت پیدا کرده، نیاز به جذب این مجموعه‌ها هم کاملاً محسوس بوده براشون.
آقای حسین قاضیان، پایگاه اجتماعی این جریان کجاست؟ یعنی حامیان اسفندیار رحیم مشایی رو در چه اقشاری میشه پیدا کرد و چه مشترک بیشترشون چیه؟ یعنی مثلا نسبتشون به شهر و روستا، ردبندی سنی، روحانیت، جبهه، جنگ؟
به نظر من هنوز زوده که برای این گروه پایگاه اجتماعی جستجو کرد و یافت. دست کم برای آقای مشایی، آقای احمدی‌نژاد پایگاه اجتماعی قابل توجهی داره در جامعه ایران، ولی در مورد آقای مشایی ماجرا متفاوته، به دلیلی که ایشون فعلا در پناه آقای احمدی‌نژاد ایفای نقش میکنه و هنوز اون نقش عمومی سیاسی رو پیدا نکرده که بعد بشه در پی اون به دنبال پایگاه اجتماعی برای ایشون بود. ولی میشه تصور کرد که ایشون روی چه پایگاه اجتماعی ممکنه هدف گذاری کرده باشه و چه پایگاه های رو ممکنه مورد خطاب خودش بخواد قرار بده برای جمع کردن نیرو در موقعی که این همآوردی ها در عرصه سیاسی لازم میشه. بخشی از اونا بی‌تردید کسانی در ایران هستن که به قابل ملاحظه هم هستن، به مهدویت باور جدی دارن و براشون این ماجرا گاهی اوقات از خود اسلام و سایر مسائلی که در حوزه فکر اسلامی میگذاره مهمتره و جنبه مرکزی براشون داره. اینا بخش قابل توجهی هستن. یه نمونه خیلی واضحش در مورد مناسک مربوط به این ماجرا جمع‌کران هست و جشن‌های نیمه شعبان که شما می‌بینید این یکی از رقبای جدی مراسمی هست مثل محرم و عاشورا، یعنی این دوتا مناسک هم‌آوردی می‌کنن در عرصه جذب مؤمنان برای اینکه مورد توجه قرار بگیرن. اینها معتقدند و بارها هم اعلام کردند که تا به حال این 30 سال گذشته رو یه چند خانواده داشتن میچرخوندن در بین خودشون که حالا ما کسانی هستیم که دیگه اون پیوندهای خانوادگی رو نداریم، اون کسانی نیستیم که با دوم کلوفت‌های به اصطلاح سیاسی اجتماعی این دو ارتباط هستیم، ما آدمای خیلی معمولی هستیم و از پایین رشد کردیم آمدیم بالا. این گروهی هستن که به تعبیر اونا حقشون توی این 30 سال خورده شده و توی بدنه نیروهای حزب اللهی و مدافع جدی حکومت از این دست آدم‌ها زیادن، کسانی که توی این 30 سال تبعیت کردن از حاکمان ولی در این حال در ته دلشون هم یک نوع کینه پنهانی وجود داشته که اینا چیکارن که اومدن بالا و همه چیزو دارن بین خودشون قسمت میکنن، پس سهم ما چی میشه؟ به همین دلیل هم است که مسئله آقازاده تو این چند سال انقدر رشد کرده و رونق گرفته، چون اشارهش هست در واقع به توزیع منابع در میان خانواده های حاکم و اینکه چرا دیگران از این منافع نمیتونن بهره مند بشن. یه خصلت دیگری که در این گروه وجود داره خصلت فاصله گیریش از روحانیته، یعنی وصل شدنش به مهدویت، همونطور که آقای جوادی هم گفتن منها کردن روحانیت است به عنوان یک واسطه، همونطور که آقای احمدی‌نژاد جهگاه در جلسات خصوصی اشاره کردن ایشون فرمانبر آقا هستن و بعد برای اینکه مخاطبین کاملا توجیه بشن که مفهوم آقا در اینجا چه معنایی داره اشاره کردن به اون آقای دوردست که دیگه این آقای نزدیک دست که عبارت باشه از ولی فقیه نیست، در واقع ایشون فرمانبر ولی امر مسلمین واقعی است و ولی امر مسلمین سیاسی که در جمهوری اسلامی باب شده. بنابراین اینجا یک نوع قیچی کردن روحانیت از این میانه هم هست و بی‌عنایتی آقای احمدی‌نژاد و اطرافیانشون به روحانیت تا حد زیادی به نظرم آشکاره. بی‌اعتنایی ایشون به مراجع تا به حال در بین رؤسای جمهوری ایران سابقه نداشته. سخنان و ادعاها یا سیاست‌هایی که به هر حال مراجع رو رنجونده در کار ایشون کم نبوده و این بی‌اعتنایی کاملا آشکاره و بر همین هم روحانیون بزرگی رو در ایران که همیشه جایگاهی داشتن مثل آقای هاشمی، آقای ناطق، آقای خاتمی، حالا آقای خاتمی در این دوره اخیر اینها رو به چالش گرفته و این چالش هم موفق بوده. بنابراین این سه جنبه احتمالاً اون جنبه‌هایی از نایه‌های اجتماعی رو در بر می‌گیره که ممکنه هدف جذب پایگاه اجتماعی برای روزهای دیگه‌ای باشه که در آینده ممکنه مد نظر این جریان هست.
آقای حقیقی، یک ویژگی اسفندیار رحیم مشایی به گفته آگاهان منحصر به فرد بودن و بدیع بودنش حتی در گرایشی که بخشی از آراشو به اون مدیونه، این تا چه حد میتونه براش فایده داشته باشه، تا چه حد هزینه، با توجه به اینکه در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 محمود احمدی نژاد هم به گفته برخی آگاهان همین ویژگی رو داشت، نامزد غیر متعارف اصولگرایان بود و بسیاری از اصولگرایان در اون زمان به همین دلیل پیش بینی می‌کردن که محمد باقر قالیباف رقیب اون نامزد غالب اصولگرایان بشه، اما قرعه به نام محمود احمدی نژاد افتاد.
خب وضعیت آقای مشایی الان متفاوته با وضعیت آقای احمدی نژاد، برای اینکه آقای احمدی نژاد در حقیقت با یک نوع چراغ خاموش اومد و از شناخت میان اصلاح طلبان که 3 کاندیدا داشتن استفاده کرد و در این حال توپخانه تبلیغاتی اصلاح طلبان علیه آقای قالیباف بود و هیچ کاری با آقای احمدی نژاد نداشت و در حقیقت استفاده کردن. الان آقای مشایی بیش از اینکه در تیرس تبلیغاتی اصلاح طلبان باشه در حقیقت در تیرس تبلیغاتی اصولگرایان هست. اونا اگر در گذشته با حمله به آقای رفسنجانی سعی میکردن آرا رو جذب کنن، الان سعی میکنن با افزایش تبلیغات جناح‌های اقتدارگرا و تریبون‌های مثل کیهان علیه آقای مشایی یارگیری جدیدی کنن، به جز اقشاری که آقای دکتر قاضی مطرح کردن، در درون طبقه متوسطی که دنبال خواسته های سیاسی نیست بلکه خواسته های اجتماعی و آزادی های اجتماعی یا خواسته های محدود مشخصی رو دنبال میکنه. آقای مشایی تئوریش این هست که شعارهایی که اصلاح طلبان دادن ما هم میتونیم اون شعارها رو مطرح کنیم، میتونیم بخشی از اون جناح‌های اجتماعی رو که خواسته های سیاسی مشخصی ندارن جذب خودمون بکنیم. شروع کردن با تزریق منابع مالی بخشی از دورهای گذشته از طریق دادن پروژه به بخش خصوصی و گرفتن منابع مالی از اونها برای تزریق به ایجاد این شبکه دارن کار میکنن، مثل سایت های تبلیغاتی، وبلاگ نویسایی که مطرح شده. و کاری که داره آقای مشاهدی میکنه این هست که جریان های غیر مذهبی و سکولار رو با تشویق منافعشون و حتی جاه طلبیشون به یک جوری وارد این نتورک میکنه. با نیروهای جوان که جویای نام هستن یک یارگیری جدید دارن میکنن که در انتخابات میتونه موثر باشه و سیاست اصلیشون این هست که بتونن یک در مجلس آینده سهم بیشتری از که قدرت رو در اختیار داشته باشن، که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خب قدرت فائق خواهند بود و در صورت شکست در این حال بخشی از مجلس رو دارن که میتونن چانه زنی کنن. و دوم اینکه به نظر میرسه که شورای نگهبان در لحظه کنونی صلاحیت آقای مشاهیر ممکن رد کنه، در چنین وضعیتی ممکن اون وقت اونها برن به سمت پلن بی که فردی مانند آقای دکتر صالحی که رأی منفی رو نداره به عنوان یک کاندیدا مطرح کنن، کاری که در انتخابات شوراهای دوم کردن با تابلو آبادگران، بخشی از نیروهای تحصیل کرده که موضوع سیاسی نداشتن رو مطرح کردن. آقای مشایی و آقای احمدی نژاد هدفشون از جنبه تبلیغاتی اون تابلویی که مطرح میکنن تابلو خط سوم هست، تلفیق کوروش و امام زمان هست که هم ناسیونالیسم ایرانی و هم جریان مذهبی رو وارد بازی بکنه و سیاست بوسه و نوازش برای طبقه متوسط با حالا یا انجام یا ایجاد توهم انجام آزادی‌های اجتماعی مثل مسئله حجاب، مثل مسئله موسیقی، مثل مسئله آزادی فرهنگی و در این حال جذب طبقه فرودست با مسئله یارانه‌ها که به هر حال در شهرهای کوچیک و روستاها یارانه‌ها که برای افراد به هر حال مستمند میتونه کمک دست باشه و اونها رو جذب اونها بکنه. و چشم گوشه‌ای هم دارن به مذاکراتی با قدرت‌های غربی که میتونن مسئله تحریم رو حل کنن. این در این مجموعه در یک پکیجی داره مطرح میشه، ولی خب معلوم نیست که همه این بازی متناسب با اون چیزی که میخوان پیش برن. ولی اصل کار این هست که در ارتباط با کره قدرت، یعنی نهاد رهبری، اونها سعی میکنن که با آشمز کردن رهبری و تنگنایی که اونها ایجاد کردن و هیولایی که از اصلاح طلبات ساختن و خطر آقای موسوی و جنبش سبز و اینکه اونها به هر حال مدعیان 25 میلیون آرا دارن و بیش از همه نهادهای جمهوری اسلامی رأی دارن، در این حالت آچمز کار خودشون رو پیش ببرن.
آقای جوادی حصار، چه چهره‌های دیگه‌ای بجز آقای اسفندیار رحیم مشایی ممکنه در صورتی که او نامزد اصلی حامیان دولت نباشه در انتخابات آینده ریاست جمهوری روش جناح اصولگرای حامی دولت سرمایه گذاری بکنه؟
حالا شاید آقای صالحی که آقای نامور حقیقی مثلشون نام بردن ممکنه، و من تصورم اینه که شاید اینم یک نوع بازی باشه که اونهای دیگه شون رو خیلی رو نکنن که اگر یه وقتی قرار شد همچه اتفاقی بیفته اونهای دیگه تو همین سطح خیلی چهره برجسته توشون دیده نمیشه و چهره تبلیغاتی هم الان ندارن که مثلا مثل مشایی تبلیغاتی شده باشه. چهره جدیدی الان نمیبینم مگر که بره به سمت این که مثلا کاندیدای اینا تایید نشه و بخوان ائتلافی صورت بدن، که اون وقت با مثلا دیگه آقای لاریجانی و امثال اینا باید بحث جدیدی رو باز کرد که من تصور نمیکنم دیگه به اونجاش الان بشه با شرایطی که داریم بتونیم مؤلفه‌های مقوم این نظریه وجود داشته باشه که به ائتلاف خواهند رسید. من تصور میکنم که هنوز چهره جدید رو خیلی رو نکردن.
آقای قاضیان، با توجه به نگاهی که گفتید که آقای رحیم مشایی و به طور کلی مجموعه حامیان محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی ایران دارن، اون وقت رهبر چه اثری میتونه داشته باشه در تعیین چهره‌ای که مورد قبول طیف محافظه‌کار به طور کلی باشه؟
خب ببینید، اون نکته‌ای که من گفتم در مورد ارتباط مستقیم با آقا و قیچی کردن آقای این جهانی مربوط است به بُعد نظری یا بُعد ایدئولوژیک ماجرا، اما در بُعد سیاسی آقای احمد نژاد و همراهانش نشون دادن که از اون مقدار از واقع‌بینی و مهارت سیاسی برخوردار هستن که بتونن درک درستی نسبتاً از آرایش نیروهای سیاسی داشته باشن و بتونن از نمد این آرایش یک کلاهی برای خودشون بسازن. در اون توجه دارن که نه تنها به لحاظ رسمی و قانونی، بلکه به لحاظ واقعی و عملی فعلا رهبری مهمترین منبع قدرت در ایران هست و برای اینکه بدنه نیروهای
حزب اللهی، یعنی اون گروه به اصطلاح راست افراطی که عمدتاً کانون جمع شده قدرت در حال حاضر هست، حمایتش رو از آقای احمد نژاد ادامه بده، اونا نمیتونن خیلی از رهبری فاصله بگیرن. برای همین در ارتباط با آقای مشایی میبینید که نسبت به رهبری با کجدار و مریض برخورد میکنن، یعنی نه کاملا تابع رهبری هستن نه کاملا بی‌اعتنایی به رهبری، جوری بازی میکنن که هم مشایی حفظ بشه برای اون آینده مورد نظر، هم در این حال اون گروهی از راست افراطی که نمایندگان برجسته حامیان گروه قدرت در حال حاضر هستن چندان از ایشون دور نشن. بنابراین اونها همیشه ملاحظه رو دارن. فکرم نمی کنم که در آینده کوتاه مدت اونها به دنبال این باشن که در ارتباط با رهبری تنش یا مشکلی ایجاد بکنن، بلکه تو اون سطوحی از قدرت که در حال حاضر دارن اون رو میخوان تحکیم کنن. اینکه آقای احمدی‌نژاد به دنبال مجلس آینده و ریاست جمهوری آینده هست از همین بابت، یعنی سطح کار خودشون رو فعلا محدود به همین حوزه کردن. اینکه بعدها چه اتفاقی بیفته به خیلی از مسائل بستگی داره، من جمله میزان دوام زندگی آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی. ولی تا موقعی که وضعیت کنونی برقراره من فکر نمی‌کنم که از اون حوزه بخوان عبور بکنن، بلکه اون حوزه رو به عنوان یکی از منابع پشتیبانی کننده برای خودشون در نظر خواهند گرفت. برای اینکه همونطور که آقای حقیقی اشاره کردن، رهبری هم در موقعیتی قرار گرفته که جز به حمایت از آقای احمدی‌نژاد چاره دیگری نداره به دلایل مختلف، و بنابراین وقتی ناچاری که از ایشون حمایت بکنه آقای احمدی‌نژاد از این حمایت استفاده میکنه برای جلب برخی از آرای کسانی که در کنف و حمایت رهبری هستن برای اون دورانی که مورد نظر هست در مجلس و ریاست جمهوری آینده.
آقای حقیقی، نکته آخر شما.
من بعید میدونم که این دیسکورس کوروش و امام زمان به راحتی بتونه اون یارگیری که مد نظرش هست رو به پیش ببره، جز اینکه بتونه در حوزه اقتصادی و مدیریت سیاسی موفق عمل کنه. نشانه های این موفقیت رو کمتر میشه دید به خاطر اینکه معمولا طرحی که آقای احمدی‌نژاد مطرح میکنه فاقد اون مبانی کارشناسی هست، با عجله تهیه شده و نتونسته تا کنون جناح‌های مختلف رو با خودش همراه کنه. همین الان هم آقای مشایی یک گسست اساسی در میان هواداران آقای احمدی‌نژاد ایجاد کرده، حتی حلقه‌های نزدیک، بسیار نزدیک به آقای احمدی‌نژاد مثل آقای سعیدلو و غیره، اینا عملا با آقای مشایی مخالف هستن و بعید میدونم که اینا بتونن اون پروژه‌ای که میخوان به پیش برن. اما نباید فراموش کرد افزایش قیمت نفت، بحران‌های بین‌المللی و ضعف جناح‌های دیگه ممکنه باعث بشه که در این وضعیت این پروژه بتونه اون رویاهایی رو که داره اندازه‌ای به پیش ببره. یا هم مورد جای قاضیان مطرح کردن، تغییراتی در ساخت قدرت و رهبری در ایران که قابل پیش بینی نیست. همه اینها ناشی از اینه که این دو جریان آماده است که حضور داشته باشه، تمام قد حضور داشته باشه تا بتونه از موقعیتی که پیش میاد برای اون پروژه که میخواد استفاده کنه.
آقای جوادی یسار، نکته دیگه مونده؟
آقای احمدی‌نژاد و تیمشون با یک ظرافتی دارن دو تا کار عمده انجام میدن. یکی این که برنامه هایی که از گذشته، چه دولت قبل از اصلاح طلبان و چه در مقطع اصلاح طلبان و چه حتی برنامه هایی که کاندیداهای ریاست جمهوری دادن، که این برنامه ها میتوانست جذب کننده توده مردم باشه، مثل همین بحث یارانه ها و یارانه های نقدی که تو دوره آقای کروبی دو دوره مطرح شد و احیا و اجرایی کردن این طرحا متن جامعه رو جذب کنه و پروایی نداره از این که این طرحا مال دیگران بوده و حالا داره به نام خودش اجرا میکنه و هیچ هم اصلا حرف نمیزنه، که یه وقتی ما مخالف بودیم با این طرحا که اصلاح طلبان مطرح میکردن. از اون طرف هم به شدت داره روی نقاط ضعفی که در گذشته توده مردمش انگشت میذاشتن، مثل همین بحثای خانوادگی، آقازاده ها، رانتخاری، نمیدونم گردن کلفت های حکومتی و امثال اینها، به شدت داره اینا رو تبلیغاتی میکنه و روی این مسائل انگشت میذاره و خودش رو و تیمش رو یک تافته جدا بافته داره معرفی میکنه که سناریوی ارائه شده توسط اینها میتواند ناجی توده مردم باشه. ما توی متن جامعه ایران، من حداقل خودم چندین نفر از روشنفکرهای منتقد آقای احمدی نژاد، منتقد اصلاح طلبا و آقای هاشمی و قبلی ها رو دیدم که جز طرفدارای احمدی نژاد شدن، به این خاطر که میتواند این گسست بین ملت و دولت رو یه نحوی از بین ببره و با متن جامعه ارتباط ارگانیکی برقرار بکنه. هیچ بعید نیست که دو دوره 8 ساله اصولگراها بتوانند ریاست جمهوری در کشور از آن خودشون بکنن.
نکته دیگه هست آقای قاضیان؟
برنامه‌های آقای احمدی‌نژاد و حامیانشون و دوستانشون با فرض ثبات وضعیت موجود داره پیگیری میشه.
اما اوضاع در ایران آنچنان بی‌ثبات و متغیر هست که معمولا بسیاری از این پروژه هایی که زمان بر هست وصال نمیده. این کاری که آقای احمدی‌نژاد و اینا به دنبالش هستن. از طرف دیگه باید ماجرا رو از اون سو دنبال کرد و دید که اون گروه مقابل به آقای احمدی‌نژاد و مشایخ چگونه نگاه میکنن. من وقتی از زاویه اون گروه به موضوع نگاه میکنم احساس میکنم برنامه آینده سینمای سیاست در ایران اکران فیلم فتنه دو باشه با شرکت و کارگردانی آقای احمدی‌نژاد و مشایخ و اون چیزی که در انتظار آقای احمدی‌نژاد و مشایخ هست در آینده تا اون خوابهای خوشی که احتمالاً برای مجلس و ریاست جمهوری میبینن باید دید که اونها چگونه میخوان با یه همچین وضعیتی مقابله بکنن.
مقصودتون اینه که اونا این دفعه ممکنه سران فتنه یا خواص بصیرت تشخیص داده بشن؟
بله دقیقاً منظورم همین.
با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای محمد صادق جوادی سار و آقای علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.